بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این که در شهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، وین چه میبینی نماند برقرار.
خداوند جان و خرد کلیم برتر اندیشه بر نکرد. سلام و درود بر شما مردمان ایران، سلامی چوبوی خوش آشنایی. چرا اینو گفتم؟ چون هر یک شنبه شب آشنای ما استاد فریدون جنیدی در استودیو هستن. سپاسگزارم از شما، سلام عرض میکنم.
شاد باشید، درود بر شما.
ماشاءالله مثل ساعت. من نگران اصلا نیستم، انقدر دقیق، انقدر خوب که سپاسگزارم به خدا.
برای خدمت به مردم ایران باید از ساعتم دقیق تر بود، باید جان فشان بود.
امشب شب تولد یه عزیزه، یه عزیزی که الان در جمع ما نیست اما نامش یادش هست. امشب شب تولد شادروان افشین جنیدیه، 12 تیر ماه. این روز رو به پدر گرامیشون استاد فریدون جنیدی و همه دوستداران استاد فریدون جنیدی و شاهنامه دوستان تبریک میگم. جاش خالی نباشه.
روان و شاد و روانت همه در گذشتگان و جان فشانان راه میهن شاد. او به جان خودشو رو کف دست گذاشت و برای مهر به یک ایرانی جان رو از دست داد و پرواز کرد به آسمان. همواره از کودکی با شاهنامه زندگی میکرد. من بیاد دارم که یک بار در باره یه چیزی بسیار اصرار میکرد. من بهش گفتم که چو فردا شبت فکر فردا کنیم. اون فکر کنم 10 سالش بود. بعد با این شعر از که من اشتباه کردم، فکر کردم از آن فردوسیست، گفتم که از آن فردوسی. بگرفت از جا بلند شد، خبردار استاد گفت که بابا من فقط با همین یک سخن فردوسی موافق نیستم. یعنی برای این که مخالفت خود شد. بعد ها من فهمیدم راست میگه، این سخن از فردوسی نیست. از امروز کاری به فردان ممان، یعنی امروز کارات رو باید انجام بدی. این بچه 10 ساله استاد و گفت که بابا فقط من با همین یک سخن فردوسی موافق نیستم. یعنی فردوسی جان و روان من، اما یکی خوشبختانه این سخنم از فردوسی نبود. به حسرت یک حماسه بلند بود، یک نماد مهر به ایران، مهر به مردم و جانفشانی در راه مردم. و رفت در روز مهر و ماه مهر و جشن مهرگان در درمانگاه مهر که در جنوب شهر نیشابور برای دردمندان بینوا خودش ساخته بود، جانشو برای مهرورزی به بیمار دردمند داد. یک لحظه اونتا پرستاران به من گفتن که در اون لحظه که هنوز قبل اینکه بخور زمین، یک نگاه عجیبی به ما کرد که در زندگیش هیچ وقت چنین نگاهی نکرده بود. و من میدونستم که اون نگاه پیام به منه، برای پایان بردن کار شاهنامه و برای به پایان رساندن کار داستان ایران. من میدونم غیر از این معنی دیگه نداشته نگاه، چون اون لحظه میدونه که داره میره دیگه، در حال باید پیام رو بده دیگه. درصد خوشبختم که او پیام رو با خواست او رو با خواست روان فردوسی رو من به انجام رساندم.
شما زندگیتون رو با شاهنامه گذروندید و این 12 سال درست عرض میکنم؟
یازده سال پس از پرواز افشین.
بله.
3 سال رو شاهنامه
خواهد. بله. میگم این رو که عرض میکنم 11 سال تنهایی شما با افشین بود.
بله.
جوش سبز.
بله امشب کلبه ای که من در زندگی میکنم خاموشه به خاطر که اومدم اینجا و جشن زادروز او رو نگرفتیم، ولی خب این جشن با حضور همه ایرانیان پاکنهاد انجام میگیره، تو همه خونه ها به یاد او هستن، اون کسانی که شم دارن شم روشن.
خدا رو شکر شما شاهنامه رو داشتید.
اگر اون نبود من زندگی دیگه نداشتم.
خب عرض میکنم که این شعر اولم که خوندین آهنگ شاهنامه رو نداشت استاد جنیدی، فکر میکنم از سعدی بود اگر اشتباه نکنم.
بله این شعر در پاسخ یک شنونده گرامی بود که هفته پیش گفتوز که آیا سعدی از فردوسی یاد یاده یا نه.
بله.
من خب البته اونجا گفتم که یه شعر رو خوندم.
بله.
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر اون توباد پاک باد. این بار آغاز کردم تا معلوم بشه که سعدی چقدر زیر ستره در حقیقت جهان شاهنامه بوده و این یک قصیده خیلی خیلی بلنده که در تهدید به پادشاهان ایلخانی میگه دیگه، همطور تا آخر مرتبا میگه که دنیا پایدار نیست و این بنا رو برباد ننهید، به مردم خدمت بکنید. قصیده خیلی بلنده، من پیشنهاد میکنم که خواهندگان اون قصیده رو بخونن.
به امید خدا. امشب ما آغاز پادشاهی در داستانهای شاهنامه، آغاز پادشاهی شاپور دوم رو داریم. روی چند هستش استاد؟
171 از دفتر چهارم.
دفتر چهارم 171. البته این به اصطلاح دفتر چهارم و شاهنامه‌ای که استاد می‌فرمایند شاهنامه ویرایش خودشون هست. شما البته شاهنامه‌ها رو می‌دونم مثل هر یک شنبه شب باز گذاشتید و آماده اید که با ما بخونید. اشکال نداره، می‌تونید پیدا کنید. عرض کردم آغاز پادشاهی شاپور دوم. و عرض دیگه‌ام این هستش که سوالات خودتون رو از طریق تلفن‌های برنامه 220-485-220-588-20-588-20-588-20-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 همون برنامه‌شون نشده، پیامک های شما اومده و تلفن های شما من ارتباطات بودم. آقای ستایش منجه عزیز گفتن که تلفن دارم با چند تا از شنونده هم صحبت کردم و سوالات خودشون هم اونو مطرح کردن، گفتم تو برنامه مطرح کنن که ایشان هم میشنویم این سوالات رو. از این موضوعتون این هستش که پایگاه اطلاع رسانی ما، آدرس اینترنتی ما www.radiofahang.ir از اردیبهشت سال گذشته، استاد از بهمن سال دو سال گذشته، بله دو سال گذشته، یعنی 1388 درست هم میکنم؟
از بهمن 1388 در
برنامه
بر پایگاه اینترنتی بنیاد نشابور هست.
در پایگاه اینترنتی بنیاد نشابور هست که من عرض میکنم این پایگاه اینترنتی رو در پایگاه اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی ما در شبکه فرهنگ هم این وجود داره. از اردیبهشت ماه میتونید مراجعه کنید و گوش بدید. عزیزانی که خارج از کشور هستن، اقوامشون، دوستان، آشنایان خارج از کشور هستن میتونن از طریق ماهواره هاتبرد و نیلسات اون بخش رادیوها رادیو فرهنگ نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه پنجره های رو مهتاب رو هم بشنون. و پرمتگاه شما اومده با امید خود من خواهم خوان. بدون هیچ سخنی دیگه من از پایگاه اطلاع رسانیه بنیاد نیشابور هم همینجور خدمتتون عرض کنم www.bunyad.nishapur.ir اینم پایگاه اعتراض. بازم من چون سوالات شما هستن که پرسیدید که تلفن های بنیاد رو خواستید و فکس بنیاد رو بنیاد انشاء بود، خب شروع میکنیم برنامه رو. برنامه پژوهشی است درباره شاهنامه با حضور استاد فریدون جنیدی.
یزدان به یاد داشته باشید که کودک به جهان دیده گشود و از سر او از بر او تاج زر رو آویختند. یکی موبدی بود شهروی نام، خردمند و شایسته و شادکام. بیامد به کرسی زرین نشست، میان پیش او بندگی را ببست، یعنی جلون فرزند. جهان را همی داشت با داد و رای، سپه را به هر نیکوبت رهنمای. نگه داشت گنج و سپاه ورا، بیاراست ایوان و گاه ورا. چون این تا برآمد بر این 5 سال، برافراخت آن کودک خرد یال. بدان گه که خورشید برگشت زرد، پدید آمد آن چادر لاجورد. خروش آمد از راه اروندرود. توجه دارید که شهر تیسفون کنار اروندرود ساخته شده بود. خروش آمد از راه اروندرود، به موبد چنین گفت هست این درود. درود یعنی تندرستی. گفت که این خروش و فغان و فریاد درود باشه، یعنی از سلامتی باشه، نه از ناراحتی. چنین گفت موبد بدان شاه خورد که ای پاک دل نیک پی شاه کرد. کنون مرد بازاری و چارجوی، چارجوی یعنی کسانی که دنبال کار هستند تا زندگیشون رو رونق بدند. کنون مرد بازاری و چارجوی، ز کلبه سوی خانه دارند روی. کلبه یعنی مغازه. ما امروز فکر می‌کنیم کلبه یعنی خانه یا حتی خانه در حقیقت نیمه خراب، اما نه، کلبه مغازه است که در سخن سعدی هم اومده. مردم همه دانند که در نامه سعدی مشکی است که در کلبه عطار نباشد. این مردان بازاری و چارجوی از کلبه به طرف خونه خودشون روی آوردند. چو بر دجله یک بردگر بگذرند، میبینید که سخن از اروندرود بود و در اینجا به مناسبت گفتار دجله شد. من اینو باید برای شما بگم که اروند یعنی در عربستان بود اوروند یعنی تیز رو، و بعد در پهلوی شد اروند و در فارسی هم اروند یعنی تیز رو. اما نام دیگه این رود بود تیگره به زبان عربستانی. تیگره یعنی تیز. بعد این تیگره تبدیل شد، معرف شد دجله. بنابراین خود واژه دجله هم ریشه در زبان ایرانی داره. یک جو اروند اومد، یک جو دجله. چو بر دجله یک بردگر بگذرند، چون این تنگ پول را به پی بسترند. به ترسد چون این هر کسی از خصوص، چون این برخورشند چون زخم خوص بود. خصوص افسوس یعنی مسخره. چون یکی بیفته توی اروند رو دیگران اونو مسخره میکنن به گفتار امروز. این واژه در عربستا بوده اپه سوچن. اپه پیشوندیه که راه دور رو نشون میده. سوچن یعنی سوختن، یعنی از دور سوختن، از دور سوزوندن. میدونید که از نزدیک کسی رو بخواد بسوزونه، دستش یا بالش رو یا صورتش رو میسوزونه، ولی از دور با چه وسیلهی میسوزونن کسی رو، دل کسی رو با چه وسیلهی میسوزونن؟ شما من پاسخ بدید.
با حرف و کلام،
گفتار.
گفتار.
بله. بنابراین این افسوس یعنی سخنی که انسان رو میسوزونه، از دور میسوزونه. و ببینید که این واژه فارسی چقدر ریشه دارن و چقدر مفهوم دارن.
خب
به ترسد چونین هر کس از پروفسوس، چونین برخوشند چون زخم کوس. چونین گفت شاپور با موبدان که ای پرخونر نامور بخردان، یکی پور دیگر بباید زدن، شدن را یکی و یکی آمدن. این واژه پول در پهلوی بوده پول، عربستان پول بوده، بعد کم کم در زبان فارسی تبدیل شد به پول و حالا امروز در بیشتر گویش ها پول گفته میشه. بعد خب در شاهنامه میبینید که پول اومده، در خراسان هنوز پول میگن. یکی پول دیگر به باید زدن، شدن را یکی و یکی آمدن. یعنی در حقیقت این نخستین خیابان دو طرفه رو پیشنهاد میکنه، این کودک. این به این دلیل در شاهنامه اومد، یعنی که گروهی که میرن به اون طرف اروند رود از یکی برن، گروهی که از اون طرف میان به این ور از یکی
دیگه برن، یه در اون طرف
برن که اینا دیگه به هم دیگه برخورد نکنن، که بیم افتادنشون در اروند رود نباشه. مهمه، این خیلی مهمه که بچه
اسمان بود آنهایی داره
بدان تا چنین زیر دستان ما، گر از لشکر و در پرستان ما برفتن، نباشند زینسان برنج، به هم باد داد باید فراوان ز گنج. از گنج پول بدید تا یک، یعنی درم بدید تا یک پول دیگه ساخته بشه. همه موبدان شاد گشتند سخت، که سبز آمدان نارسیده درخت. یکی پول بفرمود موبد دگر، یا یکی پول فرمود موبد دگر، به فرمان آن کودک تاجور. از او شادمان شد دل مادرش، بیاورد فرهنگیان را برش. ز فرهنگ آنگه به جایی رسید، کز آموزگاران سر اندر کشید. چون یک چند بگذشت بر شاه روز، فروزنده شد تاج گیتی فروز. ز قصانیان طایر شیرمرد، که دادی فلک را به شمشیر گرد. بیامد به پیرامون تیزفون، سپاهی ز اندازه رفته برون. به تاراج دادان همه بوم و بر، که را بود با او پی و پا و پر. بیاورد
اینجا افسوده هاست که
نمیخونم بره. بیاور شاپور چندان سپاه، که بر مور و بر پشه بر بست راه. مرا با سپاهش به دژدر بیافت، در جنگ و راه گریزش نیافت. یعنی بگونه ساخته شده بود که دروازه دیده نمیشد و من نبود که از کدوم طرف باید که حرکت بکنند. ز دیوار دژ مالکه بنگ ببخشید، به شبگیر شاپور یل برنشست، برون رفت جوشان کمانی به دست. ز دیوار دژ مالکه بنگرید، یه زمانی که در عربستان زنسالاری بوده،
در عربستان یه دوری زنسال
زنسالاری بوده، تو پیش زنسان زنسالاری بود و زن ها میتونستن چند همسر بگذینم. این کسانی بودن که نژاد شناس بودن، بعد بگفتن که این بچه از آن کیست. مثل اینکه از بچه هایی که وقتی که گفتن که این بچه بچه ابوسفیان، ابوسفیان نپذیرفت، اسمش رو گذاشتن زیاد ابن سمیه، سمیه مادرش بود. تا پس از اینکه بچه بزرگ شد و از خودش کفایت نشون داد، معاویه برای او کمک گرفت در کار امور شهر، بعض از شهرها، و یه نامه نوشت من معاویه ابن ابو سفیان الا زیاد ابن ابو سفیان، یعنی تایید کرد که تو برادر من هستی. این در شاهنامه ما اومده که از دیوار دژ مالکه بنگرید، یعنی زنی که مالک اون دژ بود، یعنی زنی که پادشاه اون دژ بود.
همه که همه زنها که اینطوری نبودن،
همه که نبودن، حالا
این
اشاره داره نشون میده که چنین جایی بوده و مالک و پادشاه زن بوده، اما خب سردارش طایر بوده که اومد ایران رو قارت کرد. درفش سر نامداران، درفش سر نامداران بدید، یعنی پادشاه رو دید، شاپور رو دید. بشد خواب و آرام زان خوب چهر، بر دایه شد با دلی پرز مهر. دل باخت به شاپور، پیامی ز من که از من پیامی به شاپور بر، به رسم آمد است او ز من سور بر. مرا گر بخواهی حصار آن توست، چو ایگان بیابی نگار آن توست. نگار در زمان باستان روی دیوارهای خونه ها نگارگری میکردن، نقاشی میکردن و آثارش در پنجکنت الان هست و بعد آثار اینو در تپه زاغم یک اندکی رنگ باقی مونده که متعلق به 8000 سال پیشه. پنجکنت حدود 5500 سال پیشه، اکنون در تاجیکستان قرار داره. خب اون وقت در صورت ایران بود دیگه. ما در بلخ هم، در استان بلخ هم نگارگری روی دیوارها دیدیم 3500 ساله، یعنی 8000 سال، 5500 سال پیش، 3500 سال پیش. تا من خودم که کودک بودم دیده بودم که توی قباخونه ها اطراف روی دیوار نقاشی میکردن و این تابلو دیگه یه چیزیست که از خارج اومد، فرنگ اومد که نقاشی رو بکشن بعد بتونن جا به جا کنن، ولی اون زمان نه، روی دیوار نقاشی میکردن. حالا میگه چو ایوان بیابی نگار آن توست، یعنی اگر قصر مال تو بشه نگار هم که من باشم، یعنی نگار به معنی نقاشی، از آن تو خواهم، همراه با ایوان هر دوتا از آن تو خواهد بود. دوباره میخونم که مرا اگر بخواهی حصار آن توست، چو ایوان بیابی نگار آن توست. بدین کار با دایه پیمان کنی، زبان در بزرگی گروگان کنی. زبان در بزرگی گروگان کردن یعنی قول دادن، اصلا زبان گروگان کردن یا زبان دادن در زبان فارسی یعنی قول دادن. به دو دایه گفتم چه فرمان دهی، بگویم بیارم تزو آگهی. شو شب بر زمین پادشاهی گرفت، زدریا به دریا سیاهی گرفت. بشد دایه لرزان پر از ترس و بیم، ز تایر همی بود دلش بر دو نیم. چو آمد به نزدیک پرد سرای، خرامید نزدیک آن پاک رای. بیامد زمین را به مژگان برفت، سخن هرچی بشنید با شاه گفت. چون این داد پاسخ که با ماه روی، به خوبی سخنها فراوان بگوی. خریدارم او را به تخت و کلاه، به فرمان یزدان و گنج و سپاه، یعنی سوگند یاد میکنه. خب هم گنج و سپاه و فرمان یزدان و تخت و کلاه، اینا همه نمونه های سوگندی که یاد میکرد.
گفت خریدارم،
خریدارم او رو، یعنی حاضرم که او رو به زنی بگیرم، به تخت و کلاه سوگند، به فرمان یزدان من این کار رو خواهم کرد. چو بشنید پاسخ همان در زمان، ز پرده بیامد بر دژ دمان. شنیده بدان سرو سیمین، بگفت، این اون چیز که از شاپور شنیده بود، بدان سرو سیمین بگفت که خورشید ناهید را گشت جفت. مالکه را به ناهید، ستاره ناهید تشبیه میکنه و شاپور رو خورشید، بگه خورشید حالا با ناهید جفت شد. چون شما میدونید ستاره ناهید نزدیک خورشیده و بسیار از اوقات پشت خورشید اصلا دیده نمیشه، که زمانی که دیده میشه، اگر پشت خورشید باشه که دیده نمیشه، این طرف خورشید باشه نور خورشید نمیذاره ببینه.
کنار
زمان خیلی کمی در این کنار دیده میشه. حالا میگه که ناهید با خورشید جفت شد. چو بگذشت یک پاس از تیه شب، بیاسود تایر ز بانگ جلب. بانگ جلب یعنی کسانی که شب پاسبانی میدادن و نام شب و اون چیزی که در داشتن اونها رو میگفتند، یا نام مثلا سردار رو میگفتند، یا نام پادشاه رو میگفتند.
آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است.
این ها چیزایی که در زمان جدید اومده، ولی اون وقتا مثلا میگفتن پیروز شاهنشاه، همین دیگه، یا مثلا اردشیر شاهنشاه، نام پادشاه رو فقط میگفتند.
اعلام اونطوری میگه.
بله، حالا این قطعا نام تایر رو میگفتن دیگه. چوبک زرشت یک پاس از تیر شب، پاس هم بخش بندی زمانه.
آره پاس بخش و اینا ما داریم توی
اینا همه از ایران باستانه، یعنی تقسیم بندی زمانه.
پاسی از شب، یعنی بخشی ساعتی از شب.
برفتند یک سر سوی خوابگاه، پرستندگان را بفرمود شاه که تا کس نگوید سخن جز به راز، نهانی در دژ گشادند باز. چون شمع از در دژ بیفروخت، گفت که گشتیم با بخت بیدار جفت. یعنی دژ جوری بود، حتی در سنگی داشتی که این وقتی که باز شد دیده شد که از کجا شمع روشن هست، گفت بخت با ماست.
شما بسیار زیاد هست، سعی میکنم الان با اجازه استاد فریدون جنیدی این پیامک ها رو بخونم، سوالات شما رو مطرح کنم، استاد پاسخ بگه. با سلام بر استاد، آیا شیوه سخن استاد طوس در سرودن شاهنامه شیوه اطناب است با حذف را با حذف ر؟ استاد مینوی قبل از انقلاب فعالیت داشت، همکاری میکرد در این زمینه، حالا نمیدونم طاهری از تالخون چه؟
شاد باشیم. گفتار فردوسی درخشان همچون خورشید آسمانه و ساده و زیباترین گفتاره و سخن مومل درش نیست که اطناب داشته باشه و کسانی هم که برای شما کار کردن همه روانشون شد.
اطناب چیه اصلا؟
این یک اصطلاحیه در عروض قافیه و در شعر که مثلا یک گفتارهای خیلی سنگین رو بذارن کنار ساده تر بیان.
درود بر استاد جنیدی. استاد بفرمایید که پایان داستان ایران تا چه زمانی باشد یا درباره کدام تیره یا پادشاه است؟ با سپاس فراوان شاد باشید، روزگارتان خوش. رضا شوکتی از جمهوری بوشهر.
شاد باشید آقای شوکتی، نماینده بنیاد در جمهوریز. چون از همه شما تماس دارید، پایان داستان ایران در حقیقت تا زمان کوروشه و آغاز هخامنشیان دیگه، از اون بعد درباره هخامنشیان گفتار زیاد هست. من داستان ایران اونجا به پایان میرسم.
پرسیدن کوروش به چه معنیست؟ این نام
معنی برای کوروش معلوم نشده. به نظر من این گونه دیگر از خورخش هست، یعنی خورشید. چون در زبان ایرانی خورشید رو روی پسر میگذاشتن.
بله. با درود بر فردوسی زمانه ما، استاد جنیدی شاهنامه کتاب تاریخی است و یا کتابی ادبی است؟ امیر پالش از گچساران.
درود بر شما. دقیق ترین، اصیل ترین، بنیادی ترین، عمیق‌ترین کتاب تاریخ جهان شاهنامه فردوسیه و شما معلوم چه که مدت زیادی نیست که در این بزم ما شرکت میکنید، اگر نه من اینا همه رو شکافتم میبینید که اون چیزایی که اروپایی ها بهش نام اسطوره نهادن، اینا هیچ کدوم اسطوره نیست، بلکه اون همه تاریخ درست جهان بشریست.
سوال کردید تلفن های بنیاد نیشابور و فکس اون رو و دوباره آدرس اینترنتیش رو پرسیدید. عرض میکنم خدمت شما، دورواژ یا همون تلفن بنیاد نیشابور 88 96 27 84 88 96 27 84 دورنگار یا فکس بنیاد 88 96 22 43 88 96 22 43 آدرس اینترنتی یا پایگاه اطلاع رسانیشون در بنیاد نیشابور این هست www.bunyad-nishabur.ir. اینم گفتم. درود. آیا زبان تاتی همون زبان مادی است؟ ریشه اش چیست؟ سپاس دیاکو از کوههای زاگرس شمالی. شاهو
شاد باشید. درود به اوپا ایریسعنه. اوپا ایریسعنه یعنی کوهی که بر فراز آن فلز هست. این نام ایرانی بلستاست. بعد در پهلوی تبدیل شده به اپورسن، طبق قانون به فارسی باید تبدیل شده به ابرسن. ابرسن یعنی کوهی که بالاش ابر، بالای آن باز آهن و فلز هست. این نام در حقیقت شناسنامه تاریخی این رشته کوه بزرگ است و متاسفانه ما به نام زاگرس، یونانی زاگرس اون رو می نامیم. این رو باید ما بگیم ابرسن، کوهستان ابرسن. اوپا ایری سینه، اوپا ایری یعنی فراز، سینه یعنی فلز. نام کاملا داره شناسنامه کوه رو بیان میکنه. ایرانیان رو انتظار دارن بخصوص باشندگان این رشته کوه بزرگ رو که همه زادگاه خودشون رو بگن ابرسن. اما این
زبان تاتی
دور نیست، برای که تات ها در آذربایجان هستن و در نزدیکی تاتش ها هستن. تات با این زهرا و این طرف ادامه داره و بعد تات های اصیلی هستن که در قفقاز، یعنی بالاتر از آذربایجان شمالی زندگی میکنن، که من نام یکی از اونها رو میشناسم که در یکی از درسات هم گفتم، هیزقیل اوشلوموف، که درباره زبان تاتی خیلی دقت کرده. منطور سیاست فدراسیون روسیه این نیست که به اونا آزادی بده. با این حال این هیزقیل بسیار کار کرده. تات های قوم اصیل ایرانی هستن، دور نیست که زبانشون با زبان مادی یکی بوده باشه یا هر دو مثلا شاخه ای از زبان دیگه.
بسیاری از شنونده های عزیز در پیامکاشون یاد زنده یاد افشین جنیدی رو گرامی داشتن، زبانش رو شاد خواستن. بسیاری از این پیامک ها اومده. با سلام و درود بر حمایت کنندگان حماسه های ایرانی، استاد جنیدی عزیز از وجود بزرگوار شما تمنا میکنم معنی محراب رو برام توضیح بدید. خواهش میکنم این پیام رو بخونید. یک دنیا سپاس. چشم.
بر قسمت نخستی کسانی که با من همدلی کردن از سوی من درود و پیام و مهر. و بعد محراب، محرابه، مهر یعنی اشاره داره به آیین و کیش مهری. مهر اصولا یعنی پاکی و راستی و پیمان و نماد مینویش پیمان و راستی بوده. نماد گیتیاییش فروغ سفید دم بوده. و حالا بعد وقتی که محرابه می سازن، یعنی جایی که نماد این هست که فروغ سفید دم از اونجا دیده میشه. بعدا محرابه ها تغییر جهت دادن، ولی محرابه یعنی جایگاه مهر.
بله. با سلام. آیا در شاهنامه به یزگرد اشاره شده و آیا از وی به بیکفایتی یاد شده است؟ سجاد
بیگمان به کفایت که بود، برای اینکه شکست خوردیم در زمان او. البته این شکست قبلا پیش بینی شده بود، یعنی نقشش ریخته شده بود، پایه هاش از زمان اردشیر آماده بود و بعد پادشاهان دیگر مثل کسرا و خسرو پرویز و اینها یاری رسوندن. موبدان ما هم در این کار همیاری کردن، ولی خب بالاخره در زمان یزگرد اینطور شد و در شاهنامه هم اومده رنگ بایستی تا به زمان یزگرد برسیم که نار خواهیم بود.
سلام به شما خوبان. ورنام خواست نام امروزی روستای غلام خواست به چه معنایی است؟ ممنون از شما.
ور پیشوندیه که در ورامین، در اشک ور، در بسیاری از این نام ها دیده میشه. ور یعنی بارو، یعنی ساختمان، یعنی جایگاه ساختمان. خب نام خواستم که معلومه معنیش چی دیگه. ور نخستینش اونه که در ورامین هست، یعنی ساختمان بارو.
ساختمان و بارو رو میگفتن ور.
بله.
خب بخوام پیمه کنم، خودم خیلی زیاد هست، شما بفرمایید از داستان شاهنامه دور نشید.
بله اگه
ادامه داستان پادشاهی، یعنی شاپور دوم هستش، رویه 100 و چند استاد؟
176 شده.
176 دفتر چهارم. شاهنامه ویرایش استاد جنیدی.
چون شم از در دش بیافروخت، گفت که گشتیم با بخت بیدار جفت. اینجا یه بیت احتمالاً فرو افتاده که نمیگه که، یعنی پیدا نیست که اینا رفتن بدش، اما بیتی پسین که میاد نشون میده که شب شاپور رفته به اون دیش. ببودن شب و بامداد پگاه، چو خورشید بنمود زرین کلاه، سر تایر از کینه در خون کشید، دو کتف وی از پست بیرون کشید. در همه این اونها آوردن پشت، اما در نمونه سپاهان که مورد استفاده من قرار گرفت، این نمونه کهن بسیار ارزنده بود، پست اومده. پست هم همین چیزی که امروز ما میگیم پست، تلفظ درستش پست است. در خراسان هنوز میگن پست. دو کتف وی از پست، یعنی از پست بیرون کشید. این که میگن که شاپور زولکتاف، و بعد میگن همه عربا رو شماهاشون رو سوراخ کرد و ریسمون کشید، اینها در شاهنامه فقط به طایر محدود میشه، نه به هیچ کس دیگه. یعنی اونم اومده بود اینجا اطراف تیسفون بسیار غارت کرده بود و کشته بود، به تلافی اون کتفش از پوست بیرون کشیدن.
خب
بعد یک داستان خیلی خیلی طولانی هست که رفتن شاپور به روم که نادرسته، و تمام این رو من شهر دادم، نادرستی ها رو به چه دلائلی هستی که من اینجا الان
کل این داستان
همه افسوده است، و خود چیز هم در حقیقت در تاریخ روم هم چنین چیزی نیست که بیاد شاپور بره به روم و بعد اونجا بهش بدبین بشن و بعد بگیرنش و تو زندان کنن و بعد تو پوست خر بکشنش رو، بعد از چند سال تو پوست خر باشه. پوست وقتی کسی تو پوست خر بکشن، کم کم پوست خشک میشه، چرم خشکو که دیدید دیگه، اون هم تو خشک میشه و تمام استخونای اون شخص رو میشکنه. و دو سه روز بگذره اون شخص میمیره، ولی میبینیم چند سال تو پوست خر هست. بعدن یه دختر عاشق اون میشه و این پوست رو میشکافه. دختر چطور میتونه اون پوست رو بشکافه؟ این خودش یکی از اون چیز هست، برای که با تبر باید ممکن نیست. این دروغ بسیار بزرگیست که افتانندگان به شاهنامه برای این که میخواستن شاهنامه رو حجمش رو زیاد کنن و بگن که فردوسی نیاز داشته به پولی که از محمود تنگ چشم و تنکریش میخواسته بگیره، و بنابراین 60,000 بیت بود شاهنامه، در حالی که چنین نیست. میبینی خیلی کمتر. ما هنوز از رایانه نگرفتیم، از کامپیوتر نگرفتیم که، برای که آخرین بازم آخرین نگاه ها رو من بکنم، بعدا معلوم میشه که اصل شاهنامه فردوسی چند بیت بوده، بسیار کمتر از این 60,000 بیت.
خب
پدیدار شدن مانی به بخش شاپور موکول شده، در حالی که در زمان هرمز و اینها بوده. با این حال اب نداره، در باره خود مانی اینجا یک مطالبی گفته شده که اندیشه تیره مانی رو نشون میده. ز شاهیش بگذشت 50 سال که اندر زمانه نبودش همال، بیامد یکی مرد گویاز چین که چون او مصور نبود در زمین. مصور یعنی نقاش، چون میدونید که کتابای مانی رو همه رو نقاش بوده اینا. و بعدم مانی خودش اصلش ایرانیه، پدرش تیسفونی بوده این و بابلی. اینا وقتی که اندیشه خودشون رو بیان کردن در برای دین، در ایران پذیرفته نشد، رفتن در حقیقت ورارودان اون قسمت های سغد رو، و خیلی اونجا پیرو پیدا کردن. تا حدود چند صد سال پیروان مانی بودن که بعدن این نامه هاشون و این در کتاب هاشون پیدا شده در جایی به نام طوفان چین که از زیر ریگ پیدا شده، نشون میده که خیلی در اونجا قدرت گرفتن. ولی اصل اندیشه در ایران نمیتونست پای بگیره، بلکه اندیشه دینی و فرهنگ ایرانی خیلی قوی تر بود از اینکه بتونه مانی در ایران طریقت خودشو معرفی و اندیشه خودشو معرفی کنه. با این حال این چنین معلومه که از چین برگشته به ایران و تاریخ هم این رو ایجاب مبره که در ایران به دار کشته میشه. بیامد یکی مرد گویاز چین که چون او مصور نبود در زمین، بدان چرب دستی رسیده به خام، یکی پرمنش مرد مانی به نام. به صورتگری گفت پیغمبرم، ز دیناوران جهان برترم. و مانی اولین کسی بود که گفت من خاتم پیغمبران هستم. به صورتگری گفت پیغمبرم، ز دیناوران جهان برترم. ز چین نزد شاپور شد بار خواست، به پیغمبری شاه را یار خواست. سخن گفت مرد گشاده زبان، جهاندار شد زان سخن در گمان. یعنی اندیشش در حقیقت متوجه گفتارهای او شد. سرش تیز شد موبدان را بخواند، زمانی فراوان سخنها براند. که زین مرد چینی و چیر زبان، فتادستم از دین خود در گمان. بگویید و هم زو سخن بشنوید، مگر خود به گفتار او بگردید. ببینید آغاز بسیار در حقیقت درسته، یعنی در آغاز مبارزه با او نشده. سخن اینی که با هم گفتگو بکنید، شاید که شما هم به گفتار رو بگردید.
خب
بفرمود تا موبد آمدش پیش، سخن گفت با او اندازه بیش. فروماند مانی میان سخن، به گفتار موبد زدین کهان. بدو گفت که ای مرد صورت پرست، به یزدان چرا آختی خیره دست؟ خیره یعنی بیهوده. نگنجد جهان اگر اهرمن جفت یزدان بودی، شب تیره چون روز رخشان بودی. ببینید این گفتار در شاهنامه اومده و بسیاری از کسانی که در فرهنگ ایران و باستان در حقیقت مطالعه کردن و به ویژه دانشگاه های ما که حتی این درس رو به دانشجویان فریخته ما میدن، همه میگن که کیش ایرانیان دوگانه پرستی بوده، اهریمن در برابر اهورامزداست. ببینید که این سخن در اینجا داره نفی میشه. البته در گفتارهای پسین، یعنی موبدان پسین، دارن به این کار نزدیک میشن، ولی در اصل چنین نبوده. به همین دلیلی که میگه اگر اهریمن جفت یزدان بودی، شب تیره چون روز رخشان بودی. نگنجد جهان آفرین در گمان، که او برتر است از زمین و زمان. سخونها جزین نیز بسیار گفت، که با دانش و مردمی بود جفت. فرو ماند مانیز گفتار اوی، به پزمور چاداب بازار اوی. زمانی برا شفت پس شهریار، برو تنگ شد گردش روزگار. بفرمود پس تاش برداشتند، به خاری ز درگاه بگذاشتند. چون این گفت که این مرد صورت پرست، نگنجد همی در سرای نشست. چون گفتار مانی اینه که ما باید شتاب ببرزیم و آرزو داشته باشیم به اینی که زودتر بمیریم، از این جهان بریم. سر تا سر گفتار مانی این پیام رو داره. حالا میگه که او در این در ایوان در سرای نشست نمی گنجه، یعنی حالا چون میگه که مرگ منو انسان رو نجات میده، پس این مرگ رو برای خودش به ارمغان ببریم. چه آشوب آرام گیتی از اوست، بباید کشید از سراپاش پوست. همان خامش آکنده باید بکا، یعنی پوستش، بدان تا نجوید کسین پایگاه. البته بعد در گفتار شاد در داستان‌های مانی هست که موقعی که فرمان به قتلش میدن، شروع میکنه به گریه و لاغو زاری. حال کسی که میگه که مرگ
مرگواری خام و
مرگ
رسولی
است، مرگ بله. خوب دیگه این طور بوده.
خوب
ز شاپور زان گونه شد روزگار، که در باغ با گل ندیدن خار. ز داد و زرای و ز آهنگ اوی، ز بس کوکش و جنگ و فرهنگ اوی.
بله، شما برنامه پنجره های روبه مهتاب رو میشنوید. من همچنان یواش یواش پیامک های نگاهی انداختم، آماده هستش. تلفن های برنامه 220-485-220-488-20-20-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30000 558. بسیاری از پیامک های شما اومده، لطف کنید با حروف فارسی رو نمیسید، چون من نمیخونم حروف انگلیسی رو، ببخشید نمیخونم، در اون فارسی هم بزنید، به فارسی هم بنویسید، من حتما
خیلی از فرزندان بنیاد نیشابورم از شما ستایش کردن که متن انگلیسی رو نمیخونید.
خوشبختانه نرده گونه. خب استاد به قول معروف یه قلق آب بخورن، یه استراتی بکنن، الان مسئله نمی کنن سوالات رو، یه استراتی بکنن که سوال زیادی هست پرسیدن از شما، میپرسم استاد جونیدی.